اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. افغانستان برای اولین بار در شاخص جهانی تروریسم در سال 2024 میلادی از فهرست 5 کشور خارج شده که بیشتر آسیب را از تروریسم می‌بینند. در این شاخص که اخیراً توسط انستیتوت صلح و تروریسم منتشر شده، افغانستان کشور نامیده نشده که بیشتر آسیب را از تروریسم دیده و در ردیف ششم قرار گرفته است. پس از سال 2018 میلادی، افغانستان همساله در شاخص بین‌المللی تروریسم یکی از 5 کشور متاثر از تروریسم در جهان محسوب می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام اخیر شاروال غزنی در مورد مشروط ساختن ادامه کار رسانه ها به گرفتن جواز از این اداره ابراز نگرانی کرده است. این مرکز امروز در وبسایت خود نوشته که شاروال غزنی اخیراً دو رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز شاروالی بسته و مانع کار آنها شد. سپس با بازگشایی آنها به شرط موافقت کرده که از آن شاروالی جواز صنفی بگیرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما بحران موجود هنوز پایان نیافته است. FAO امروز در وبسایت خود مصاحبه الکساندر جونز، رئیس این اداره در افغانستان را منتشر کرده که گفته با آنکه وضعیت امنیت غذایی بیش از 15 میلیون تن در افغانستان که 36% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد نگران کننده است، اما این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش با بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در حال از بهبود نسبی وضعیت امنیت غذایی در افغانستان صحبت می کند که بر اساس برنامه جهانی غذا این سازمان حدود 30 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. و مقام های وزارت صحت غزه می گویند که در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل بر قطار بزرگی از باشنده های نوار غزه، 6 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که این فلسطینی ها دیروز چهارشنبه در چهارراهی کویت در نوار غزه به سوی لاری های کمک رسانی می شتافتند که بر آنها تیراندازی صورت گرفت. اردوی اسرائیل هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. تلاش ها برای باز کردن یک چینل ارتباط رسمی با حکومت پاکستان برای حل تنش ها. سفر شارزافیر سفارت پاکستان به قندهار. آیا روابط دو کشور از این بدتر خواهد شد یا این تلاش ها به جای خواهند رسید؟
به نظر ما به زودی به مطالبات که پاکستان خواهد کرد به سادگی طالبان قبول نخواهد کرد.
اولین کشتی عامل مواد غذایی به نوار غزه نزدیک شده می رود. گزارش در این مورد. دادخواهی برای رهایی منیژه صدیقی، فعال حقوق آموزش، از بند طالبان. گزارش داریم در این باره. توزیع غیر عادلانه پروژه های ملل متحد برای توانمندسازی زنان در فرا و نیمروز. یکی از زنان تجارت پیشه می گوید
متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه حمایت باشون که بتونن کار خود خود بیشتر و بیشتر توسعه بدن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان میگوید که حکومت طالبان در تلاش باز کردن یک چینل ارتباطی رسمی با حکومت پاکستان برای حل تنش‌های ایجاد شده در دو طرف است. این روزنامه در یک گزارش تازه به نقل از منابع خود نوشته که در ادامه این تلاش ها عبید الرحمن نظامانی شارزافیر سفارت پاکستان در کابل هفته روان به قندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی قندهار از افراد نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده که حکومت طالبان در افغانستان در تلاش بازگشایی کانال ارتباطی رسمی برای گفتگو با اسلام آباد است. این روزنامه در یک گزارش تازه‌اش نوشته که در ادامه این تلاش‌ها عبیدالرحمن نظامانی شارژدافیر پاکستان در کابل هفته روان به کندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی کندهار از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. به گفته روزنامه هرچند گفتگوهای رسمی میان کابل و اسلام آباد متوقف شده است، اما به گفته آن روابط غیر رسمی میانشان هنوز هم فعال است. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که حکومت طالبان با حکومت جدید در پاکستان در تلاش حل مسائل ایجاد شده بین دو کشور هستند. اکسپرس تریبیون به نقل از منابع دیپلماتیک که در موردشان جزئیات بیشتر داده نشده ادعا کرده است که حکومت طالبان هنوز هم تاکید میکند که پاکستان باید به گفته روزنامه با تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مشکلاتش را از طریق گفتگو حل کند. روزنامه نوشته است که نظامانی در دیدار با ملا شیرین والی طالبان در کندهار اطمینان داده است که هنگام سفر به اسلام آباد خواستهای آنها را با مقامهای بلندپایه پاکستانی شریک خواهد کرد. شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل پس از تشکیل حکومت جدید در پاکستان به کندهار سفر کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای اکسپرس تریبیون به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما دفتر مطبوعاتی ولایتی طالبان در کندهار این دیدار را تایید کرده و گفته است ملا شیرین به آقای نظامانی از برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید تبریکی داده و ابراز امیدواری کرده است که اسلام آباد منافع بین هر دو کشور را حفظ و فضای امن گفتگوها را ایجاد کند. این دفتر با نشر یک اعلامیه به روز سه‌شنبه این موضوع را مطرح کرده است. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون، ملا شیرین از مقام‌های طالبان است که مذاکرات میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی را نیز زمینه‌سازی کرده بود. او در اوایل ماه جنوری گذشته نیز به اسلام آباد سفر داشت و با صدر اعظم سرپرست، وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه هفته روان در یک نامه به اسحاق دار وزیر خارجه جدید پاکستان بر تقویت روابط میان دو کشور ابراز امیدواری کرد و گفت افغانستان آماده است با پاکستان در بخش فرصت‌های موجود کار کند. ظاهراً روابط میان کابل و اسلام آباد هنگام حکومت سرپرست پیشین پاکستان تیره بود. پاکستان بارها حکومت طالبان در افغانستان را به کمک و ارتباط با طالبان پاکستانی متهم کرده، اما حکومت طالبان نامنی پاکستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. علاوه بر این، پاکستان روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را از این کشور آغاز کرد که واکنش حکومت طالبان در افغانستان را به همراه داشت. اما هنوز مشخص نیست که آیا روابط بین حکومت جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بهبود خواهد یافت و یا تیره‌تر از قبل خواهد شد.
شما شنیدید که حکومت جدید پاکستان در تلاش رابطه نزدیک با حکومت طالبان است. جنجال های امنیتی یکی از چالش ها در برابر حکومت پاکستان به حساب می رود که نیاز به برقراری رابطه نزدیک با حکومت طالبان دارد. ساعت قبل نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان را با خود داشتیم. نخست نظر او را پرسیدیم که حکومت پاکستان، حکومت جدید پاکستان در مبارزه با جنگجویان تی تی پی چی خواهد کرد؟
پاکستانی ها یا مقامات به موجود از اینا یک تجربه کار با طالبان را داره، به این اساس یا امیدوار هستند که ایتنش کاهش بدن و مسئله امنیتی را باور من ای است که در پاکستان عمق بحران امنیتی که وابسته است به بحران اقتصادی و اجتماعی پاکستان به زودی قابل حل نیست و یک فاکتور عمده دیگه که در این رابطه قابل درک و لمس است او ایست که حکومت پاکستان فعلا ظرفیت نداره که این پروبلم امنیتی را حل بکنم.
استاد شما در جریان هستی که اکنون اسلام آباد در پی روابط خوب با طالبان، آیا این تلاش ها با پیروزی خواهد رسید به نظر شما؟ اگر می رسد چی گونه؟
به نظر ما بزودی نه. بزودی به دلیل از اینه که از یک طرف پاکستانی ها می خواهند که تحریک طالبان پاکستانی را طالبان افغانی به اصطلاح دسته خدمتشان تقدیم بکنه و دوم اینکه سیاست خارجی خدا مطابق میل پاکستان تنظیم بکنه. از تجربه دو سال و چند ماه تو معلوم میشه که طالبان چندان به این دساتیر پاکستان تمکین نمی کنن و سرخم نمی کنن. بنابراین مطالبات که پاکستان خواهد کرد مسادگی را طالبان قبول نخواهد کرد. اگر تغییرم بیاید بسیار تغییرات روبنایی خواهد بود، نه تغییرات استراتژیک که یک تغییر ملموس بیاید و به زودی خو هیچ امکان ندارم.
در یه آخر خصوصا دمی چند روز دیدار نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل به قندهار رفته و در آنجا با ملا شیرین والی قندهار دیدار کرده. گفتم میشه که نظامانی بر مسئله پاسپورت و ویزه با حکومت طالبان تاکید میکنه تا کسانی که عبور میکنن مرز باید پاسپورت و ویزه داشته باشه. آیا این به گونه به رسمیت شناختن خط مرزی دیورن نیست؟
کاملا. شما ببینید که حدود سرحدی که به رسمیت شناخته شده هم وقتی از یک قوم در دو طرف سرحد قرار میگیرن اکثرا امتیاز دارن که بدون پاسپورت و ویزا وارد کشور یک دیگه میشن. به نظر من پاکستان با این تاکتیک های خود میخواهد که یک نوع دیورن در بالای طالبان به رسمیت بشناسه و این را به عنوان یک سند بگیره و بهانه ای که عرور افغان های بدون ویزا و پاسپورت مسائل امنیتی را دامن بزنه. معتقدیم است که پاکستان از هر متد استفاده میکنه که با ایدش پیدا کنه که با دیورند مقامات که در کابل حاکم هستن به رسمیت بشناسن. اما من فکر میکنم که این کوشش پاکستان نتیجه ملموس نخواهد داشت به خاطر که اداره 2400 کیلومتر سرحد بین خط دیورند بین افغانستان و پاکستان غیر قابل کنترل است.
نصرالله استانگزی استاد پوهنتون و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین‌المللی. با تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های بشری به نوار غزه تحت محاصره اسرائیل، اولین کشتی حامل مواد غذایی به آن منطقه نزدیک می‌شود. از آغاز جنگ اسرائیل حدود 2.4 میلیون تن در نوار غزه با کمک‌های بشری نیاز مبرم دارند و در برخ مناطق در مورد قحطی هشدار داده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک کشتی هسپانیایی حامل 200 تن مواد غذایی که روز شنبه هفته جاری قبرس را به قصد نوار غزه ترک کرده با آرامی در امتداد سواحل جنوبی اسرائیل حرکت می کند. کشورهای کمک کننده، ادارات کمک رسانی و مؤسسات خیریه در تلاش هستند تا مواد غذایی را به ساکنان نوار غزه که توسط اسرائیل محاصره شده برسانند. این بخشی از تلاش‌های بین‌المللی است که می‌خواهد یک دهلیز ارسال کمک‌های بشری را به آن منطقه باز کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، 25 سازمان و نهاد بین المللی از جمله عفو بین الملل و آکسفام روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که کمک‌های غذایی که از طریق هوا در نوار غزه ریخته می‌شود نمی‌تواند جایگزین رسانیدن کمک‌های بشری از طریق زمین باشد، زیرا با توجه به نیاز 2.4 میلیون تن از ساکنان نوار غزه، بسیاری از آنهایی که از محل فرود آمدن این مواد غذایی دور هستند با قحطی مواجهند. در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته در واشنگتن گفت که با شماری از کشورها برای ایجاد هماهنگی برای ارسال کمک‌های بشری از طریق بحر به نوار غزه کار می‌کند. به گفته بلینکن در این مورد با مقامات قبرس، بریتانیا، امارات متحده عربی، قطر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گفتگو کرده و همچنان در حال کار با اسرائیل در مورد ایجاد این دهلیز بحری است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفته که جرمنی، یونان، ایتالیا، هلند و کانادا نیز از ایجاد همچو دهلیز بحری حمایت کردند، اما به گفته او ایجاد آن ممکن است مدت طول بکشد. به گفته بلینکن، واشنگتن در حال تلاش برای رسیدن به توافق است که جنگ در نوار غزه را برای مدت متوقف سازد و راه را برای رهایی سایر گروگانها از نزد گروه حماس فراهم کند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در حالی که تا هنوز نشانه ای از آتش بس احتمالی در نوار غزه دیده نمی شود، آسیب پذیرترین ساکنان این منطقه چشم براه رسیدن مواد غذایی به نوار غزه هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 22 و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. تحقیق کنندگان بین‌المللی فسیل یا بقایای یک سنگ پشت بزرگ آب تازه را کشف کردند که هزاران سال پیش زندگی می کرده است. سنگ پشت های بزرگ بحری و آبشور در گذشته بسیار دیده شده و هنوز هم وجود دارد، اما این اولین باری است که فسیل یک سنگ پشت آب جاری یا تازه به این بزرگی به دست می آید. بیشتر در این گزارش می شنوید.
یک تیم تحقیق کنندگان بین المللی فسیل یکی از بزرگترین سنگ‌پشت‌های آب تازه را در جهان کشف کردند که یک نمونه بی سابقه از دوره تاریخی پلستوسن می باشد. این تحقیقات که توسط گابریل فرایر از پوهنتون توبینگن جرمنی رهبری می شد، این نمونه را که بین 40,000 تا 9,000 سال کهنه می باشد به دست آورده است. این فسیل سنگ‌پشت که 180 سانتی متر طول داشته، به نام پلستوسی فالوس یاد شده، نامی که نویسنده پرفروشترین کتاب‌ها استیفن کینگ در یکی از کتاب‌های خود به یک سنگ‌پشت بحری بزرگ گذاشته است. سنگ‌پشت آسیایی با 140 سانتی متر طول و سنگ‌پشت آمریکایی جنوبی با تقریباً 110 سانتی متر طول از بزرگترین سنگ‌پشت‌های آب شیرین می‌باشند که امروز هم زندگی می‌کنند. فرایرا میگوید در گذشته آنها درباره سنگ‌پشت‌های انگشت شمار آب شیرین معلومات داشتند که طول آنها تا 150 سانتی متر می‌رسید. با گفته او این گونه حیوانات بزرگ اخیراً معلوم شد که بین 23 میلیون تا 5 میلیون سال قبل در دوره تاریخی میوسن زندگی کردند. تحقیق کنندگان علاشه پایینی این سنگ‌پشت را در یک سنگ در معدن طلای پورتوویلو برزیل پیدا کردند. با گفته فرایرا پیدا شدن چنین یک سنگ پشت بزرگ آب تازه حیران کننده است، زیرا برعکس اقاربشان در خشکه و بحر سنگ پشت های آب تازه کوچکتر می باشند. کشف سنگ پشت آب تازه به این بزرگی تازه ترین کشفیات است و این هم معلوم شد که این حیوان با انسانهایی که 12600 سال قبل در منطقه آمازون زندگی می کردند همزمان بودند. تحقیق کنندگان میگویند که در آن وقت در مینوی خوراک انسان‌ها هم انواع سنگ‌پشت‌ها شامل بودند، اما این واضح نیست که این نوع سنگ‌پشت آب شیرین هم جزء آن بوده یا خیر، زیرا این سنگ‌پشت‌ها بسیار لشم هستند و شکار آنها کار آسان نیست.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده که از 5 ماه به این طرف در بند طالبان قرار دارد. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شده و یک کپی آن به رادیو آزادی فرستاده شده در مورد وضعیت منیژه صدیقی عضو این جنبش ابراز نگرانی کرده است. در این نامه آمده است که بانو صدیقی که در 9 اکتبر سال 2023 از سوی حکومت طالبان بازداشت شد و بعد از مدتی به زندان پلچرخی انتقال شد، در کنار دیگر موارد اتهام سوزاندن عکس رهبر طالبان بر او وارد شده و به 1.5 سال بند محکوم شده است. اما در نامه این اتهام وارد شده بر او رد شده و نوشته شده که وی بجز مبارزه بر ضد اپارتاید جنسیتی و دفاع از حقوق بنیادی زنان دیگر هیچ گناهی ندارد. لیلا بسیم یک عضو این جنبش در مورد وضعیت منیژه صدیقی در زندان میگوید:
زنی که به خاطر حق خودش، به خاطر حق زنی افغانستان بلند شده بود، امروز در زندانی پلچرخی به بسیار شکل فجیعانه شکنجه میشه و در یک وضعیت نامطلوب قرار داره و بدتر از او برای خانواده اش اجازه داده نمیشه که دارویی برای بهبودی سلامتی منیژه مثلا برده شود.
در نامه جنبش خودجوش زنان معترض از ملل متحد خواسته شده که در این مورد اقدام مسئولانه، عملی و عاجل نماید. به همین گونه ترنم سعیدی، فعال حقوق بشر و زنان، میگوید اگر در مورد عملکرد طالبان اقدام عاجل صورت نگیرد، یک بحران حقوق بشری به میان خواهد آمد.
اگر برای این وضعیت بد یک اقدامی صورت نگیره، یک تلاش جمعی داخلی و بین المللی صورت نگیره، قطعا نتایج و برایند این وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
تلاش کردیم در مورد ادعای این جنبش نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بگیریم، اما وای به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که منیژه صدیقی فعال زن و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی، دو فعال حقوق آموزش، بر اساس اسناد و شواهد با اتهام عمل غیرقانونی و شرعی بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنال اما روز دوشنبه با ادامه کمپاین عدالت خواهی برای آنان بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است که حکومت طالبان بر ضد این فعالان هیچ اسنادی ندارد، اما باز هم آنان را در بند نگه داشته است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، منتقدین عملکرد آنها شماری از معترضین و فعالان بازداشت و زندانی شدند که برخیشان پس از مدت رها شده و برخی دیگر هنوز هم در بند قرار دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از زنان تجارت پیشه در ولایات فرا و نیمروز از عدم شفافیت در توزیع پروژه های سازمان ملل متحد که برای حمایت زنان و توانمندسازی آنها که از سوی مؤسسات تطبیق می شود شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
من یک تن از بانوان ولایت فرا هستم که در بخشای خیاطی، مورکاری، شیرین پزی و همچنان پرورش زنبور عسل و تولید عسل فعالیت داشتم و فعالیت دارم بر فعلاً هم، اما متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه حمایت بشون که بتونم کار خود خوب بیشتر و بیشتر توصیه بدم.
این بانوی 26 ساله که نمیخواهد به دلیل تهدیدات احتمالی نامش در گزارش گرفته شود ادعا دارد و به رادیو آزادی میگوید پروژه هایی که برای حمایت و توانمندسازی زنان است به مستحقین داده نمی شود، بلکه به کسانی که شناخت و واسطه دارند توزیع می شود.
جای تأسف اینه که با این همه مؤسساتی که به ولایت ما هستن و فعالیت دارن، هیچ گاهی نشده که ما دیده بشیم، ما حمایت بشیم. بیشتر و بیشتر کار مؤسسات به اینجا به اساس پرتی و واسطه و ایگپایه. واقعا به ما جای تأسفه، واقعا جای گله و گلای گذریه. من نمیفهمم که ما بالاخره این صدای خود خور کجا بلند بکنیم، این شکایت به پیش کی ببریم.
و بیشتر میگوید
هیچ وقتی نشده که ما حمایت بشیم. به کارگاه یتیم میای مؤسسات میگن که چرا شما از چرخای من فهمون برقی نداریم، از چرخای سفید نداریم، از چرخای فلان نداریم، شما نمیتونین کار کرده با اونا، از این خاطر ما نمیتونیم شما رو حمایت کرده. خو امیر نمیگم که اگر ما قرار باشه که همه وسیله ما کامل باشه، همه چیز ما داشته باشیم، چه نیازی به حمایت شما داره.
او گفت که عدم حمایت از سوی مؤسسات و حکومت طالبان آنان را مایوس ساخته و نیز تأثیر منفی بر فعالیت هایشان گذاشته است.
به ما جای تأسفه، خیلی جای تأسفه که از این همه مؤسسات به حدی پرتی و واسطه و مناسبات و ارتباطات قوی کار خود خور پیش میبرن که اصلا کسی از ما نمیپرسه که شما چی بلدین چی نی، واقعا کجا کار به اهل کار سپرده شده.
این پروژه ها شامل آموزش های خیاطی، قالین بافی، فن و حرفه، زراعت، مالداری و غیره هستند که از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد توسط مؤسسات و برخی اداره های دولتی برای حمایت و توانمندسازی و بهبود وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان اجرا می شوند. نفسگل 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرانیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
میخوام که شیرینی‌پزی داشته باشم و چند نفری هم با خود خوب سر کار بگیرم، ولی متاسفانه مشکل اقتصادی دارم و نمیتوانم که یک شیرینی‌پزی به گونه رسمی به خود خوب باز کنم. و تمام حمایتی هم که میشن اون کسایی میشه که در مؤسسات کسی را دارن، اشخاصی هم که حمایت میشن اشخاصی هم که اونا شاید خیلی کم نیاز به کمک داشته باشن. ولی با تاسف بگویم ما میخواهیم که کسای دیگری رو با خود خود سر کار بگیریم و فایده ما به چند نفر دیگه هم برسه. متاسفانه هیچ حمایتی از هیچ جایی صورت نگرفته به ما.
نفسگل قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یکی از ادارات خدمات ملکی در ولایت نیمروز وظیفه داشت. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز از عدم شفافیت در تطبیق پروژه های توانمندسازی زنان ابراز نگرانی می کند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
در بحث کورس ها، در بحث کمک هایی که برای توانمندسازی زنان هم کمک میشه، هم به صورت عادلانه نمیشه. اکثریت کسایی هستن که اونا شناخت داشتن و از لحاظ اقتصادی در وضعیت خیلی خوب اونا به سر میبرن. این کمک ها و اون بودجه ای که به خاطر کورس های صنایع دستی و قالین بافی و مسائل دیگه خیاطی داده میشه، به اونا داده میشه، چون اونا روابط از اونا بسیار زیاد است و به اون مستحقین واقعی که در اکثریت قریجات دورافتاده و ولسوالی های دورافتاده هست داده نمیشه. و در کورس ها هم اکثریت کسایی هستن که اعضای خانواده خود از اونا هستن و اگر معاشی بر از اونا داده میشه و خود از اونا داده میشود و به مستحقین واقعی از اونا داده نمیشه و اکثریت زنایی که مثلا فقیر هستن و در شرایط خیلی بد اقتصادی قرار دارن.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان برخی مؤسسات و مقام های محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از زنانی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند و مسئولیت تأمین مخارج خانواده‌هایشان را به دوش داشتند، به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان از کار منع شدند. بر اساس گزارش‌ها با این حال فقر و بیکاری در میان خانواده‌ها بیداد می‌کند و اکثریت زنان و خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما همزمان برخی از این زنان شاغل نیز می‌گویند که آنان به حمایت نیاز دارند و جلو واسطه و خیشخوری‌ها باید گرفته شود.
امیدوارم که این صدای ما به زودترین فرصت شنیده بشه. امیدوارم که بالاخره دادخواهی بشه، حق به حقدار برسه، کار به اهل کار سپرده بشه.
پیام ها و نظریات شما
ماه بارک رمضان آمدن، ایست روزگار مردم بسیار خراب است. شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنن. همین از دکاندارا و تجارا کلشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
در ما روز قیامت است. پولو جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کدان است، آلی بلیاج خدای نه یک رخبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی موقعونیم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن، به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه خودتان آزادی و شنوندگان آماده نشر است، اما نخست خلاصه چند خبر. افغانستان برای اولین بار در شاخص جهانی تروریسم در سال 2024 میلادی از فهرست 5 کشور خارج شده که بیشتر آسیب را از تروریسم می‌بینند. در این شاخص که اخیراً توسط انستیتوت صلح و تروریسم منتشر شده، افغانستان کشور نامیده نشده که بیشتر آسیب را از تروریسم دیده و در ردیف ششم قرار گرفته است. پس از سال 2018 میلادی، افغانستان همساله در شاخص بین‌المللی تروریسم یکی از 5 کشور متاثر از تروریسم در جهان محسوب می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان از اقدام اخیر شاروال غزنی در مورد مشروط ساختن ادامه کار رسانه ها به گرفتن جواز از این اداره ابراز نگرانی کرده است. این مرکز امروز در وبسایت خود نوشته که شاروال غزنی اخیراً 2 رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز شاروالی بسته و مانع کار آنها شد. سپس با بازگشایی آنها به شرط موافقت کرده که از آن شاروالی جواز صنفی بگیرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما بحران موجود هنوز پایان نیافته است. FAO امروز در وبسایت خود مصاحبه الکساندر جونز رئیس این اداره در افغانستان را منتشر کرده که گفته با آنکه وضعیت امنیت غذایی بیش از 15 میلیون تن در افغانستان که 36% نفوذ این کشور را تشکیل می‌دهد نگران کننده است، اما این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش با بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. و مقام های وزارت صحت غزه می گویند که در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیل بر قطار بزرگی از باشنده های نوار غزه، 6 فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که این فلسطینی ها دیروز چهارشنبه در چهارراهی کویت در نوار غزه به سوی لاری های کمک رسانی می شتافتند که بر آنها تیراندازی صورت گرفت. اردوی اسرائیل هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود. بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت از مصاحبه ما را با شریفه سحر شنیده می توانید. خانم شریفه سحر یک کورس آنلاین آموزش زبان انگلیسی بانو را برای دختران و بانوان افغانستان فراهم کرده است. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
ماه بارک رمضان آمدن، ایس روزگار مردم بسیار خراب است، شخصا از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ بسیار زیاد کنن، همین از دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم به رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها من نه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
در ما روز قیامت است. پولو جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است، آلی بلیاج خدا اینا یک رخبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم، پنج شش تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن، به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواست ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، هیچی در ما کمک هم نیه.
مالیات ها زیاد شده. دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بار کنین که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه شما قاری سای محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز حال یک را بر دو شده.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان که باشون فرق میکنه مالیشون میه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
محترمه شریفه سحر، ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنونده های عزیز ما.
تشکر. نظر شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدیم و در آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم تا صنف 8 دیگه، 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون بعد از سقوط اول، سقوط طالبان سال 2002 پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که درس‌های خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم. سالهای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امرای شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم با مقصد سویدن و از او روز به بعد یا دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت ما بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست در رشد شاگردا چی باید شد؟ اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی، در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم و کتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گفا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساس کردم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و تغییرات بتانم بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقت های جمهوریت تلاش ها شده بود کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از اینکه آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست، تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب میدادیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص، و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه خودش کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودش. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر می گیرن، بسیار اساتید با دقت مرور می کنن کیفیت درس و باعث می شه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدام شما در پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن، طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چه کردم میتونم، و همین باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشد، چرا که دخترها و خانم ها توانای از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط، و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 200 شاگرد 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن، و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین المللی TOEFL که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتونن از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان TOEFL خیلی کمک میکنه به اونها که بتونن درسای خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها رو به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم، و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم، و تانستیم تا فعلا ما یک صنف TOEFL به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان TOEFL دادن، و فعلا هم بعضیاشون به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان TOEFL باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بدن. سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگه بتونم که این صورت هم برشان بیاریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان TOEFL تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک صنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی TOEFL است که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه امرای ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش امرای ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی TOEFL دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده، و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب حالا به نظر شما امی فکره که در شرایط که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هسته، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم، و از خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم. ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام و خانم یا وطندارای ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است، و این موضوع باید سرش کار شود که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که هویت خود ثبت کنن و داده های خود و سیستم ها بتن. یکی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره، و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان، و درآمدزایی را از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه، و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم میخواد هرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بزنیم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاره. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟
ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانوما و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتیم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسان‌های بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان، همیشه مطالعات که داشتیم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت. زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوارستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم. ما نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
تشکر از شما.
نکار نبار نگیم مردم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما فیلن به قرداره که هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
از کابل مسیج مونده، ما به خاطر می کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمون پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری. بریم
در جستجوی گم شدگان.
جان سعید فیضالله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، من بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گمشده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده‌ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین‌نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام‌هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام‌هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
سیشی رای زلگر که